میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله شامگاهی وارد شدیم. پیش از اینکه برنامه نیمه دوم رو خدمتتون اعلام کنم، فرصتی است تا یک بار دیگه سری بزنیم به اخبار. همکارم نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر وارد استودیو شده و با نوشین همراه میشیم با مشروع اخبار.
متشکرم رضا. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای جدید به دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تعیین تاریخ و محل مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. سعید جلیلی پیشتر گفته بود که ایران مایل است مذاکرات در استانبول انجام شود. کاترین اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی گفته است که از گفتگوهای جدی با نتایج ملموس استقبال می‌کند و محل و زمان مذاکرات با توافق طرفین تعیین خواهد شد. اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه طی حکمی از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی معرفی شدند. بر اساس این حکم، اکبر هاشمی رفسنجانی برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است. ریاست این مجمع از سال 1368 بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است. بر اساس حکم آیت الله علی خامنه ای، اعضای این دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام 36 نفر هستند. جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد 22 نفر را به اتهام خیانت و جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گزارش داده که این افراد مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو هستند. برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان اوایل بهمن ماه وزارت اطلاعات ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در این کشور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صبح امروز چهارشنبه برای پاسخ به سؤال برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. پرسش‌های مطرح شده از محمود احمدی نژاد شامل مواردی مانند خانه نشینی 11 روزه رئیس جمهوری، موضوع وزارتخانه‌های ادغام شده و بودجه آنها، نحوه عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه، توضیح درباره عبارت مجلس در رأس امور نیست و بودجه استان‌ها و نحوه مدیریت اقتصادی او بود. تعدادی از نمایندگان نسبت به برخی از پاسخ‌های محمود احمدی نژاد که با شوخی و تمسخر همراه بود، به شدت اعتراض کرده و آن را توهین به مجلس خواندند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را گزارش بی‌اعتبار و سراسر دروغ دانست. او روز چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قضایی گفت که این گزارش بر مبنای اظهارات افراد ضد انقلاب تهیه شده و حقوق بشر را ابزاری در دست غربی‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران توصیف کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم روز سه‌شنبه در صحبت‌هایش در ژنو احمد شهید را نادان و مغرض نامیده بود. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در آستانه پایان سال 90 میگوید که فکر نمی‌کند تا پایان امسال بتوانند 2,500,000 فرصت شغلی ایجاد کنند. آقای شیخ الاسلامی با بیان اینکه دولت در این زمینه قولی نداده بود، دلایل اصلی عدم امکان ایجاد این تعداد فرصت شغلی را سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و اختلاس 3000 میلیارد تومانی عنوان کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم صادر شده برای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سخنگوی خانم اشتون در بیانیه‌ای صدور حکم 18 سال زندان برای آقای سلطانی را حمله ای غیر قابل قبول علیه حرفه وکالت در ایران توصیف کرده است.
ممنون نوشین. نوشین سید حسینی بود با مشروع اخبار. اما در اینجا البته برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما برید، radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو به همراه تحلیل‌ها دنبال کنید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله اقتصادی باشید. کاری از همکارم فریدون زرنگار. من رضا جمالی مجری این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم، البته موقتا، و از شما دعوت میکنم که به مجله اقتصادی توجه کنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. برداشت مخفیانه پول از حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی توسط بانک مرکزی. گرانی شب عید و مشکل آفرینی واردات برای تولیدات داخلی. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضری‌دری گوش کنید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه انصراف از یارانه نقدی را اختیاری اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که از مدت‌ها پیش شماری از مردم خیر و افرادی که درآمد مناسبی برای امرار معاش دارند، خواستار ایجاد سازوکاری شدند تا بتوانند بر اساس آن از دریافت تمام یا بخشی از یارانه سهم خود صرف نظر کنند. پیش از این سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیامک‌های مبهم به سرپرستان خانوار برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ارسال کرده، به نحوی که این سازمان در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به اختیاری بودن انصراف‌ها نکرده است. حداقل دستمزد سال 91 کارگران حدود 400 هزار تومان تعیین شد. به گفته بهزاد کهندانی، عضو شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 بر اساس مصوبه شورای عالی کار 389,754 تومان به اضافه 35 هزار تومان بن تصویب شد. به گزارش اینا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس از افزایش تورم در دو ماهه آخر امسال خبر داده و گفته است که بخش عمده رشد نرخ تورم ناشی از آثار اجرای هدفمندی یارانه هاست. به نوشته ایلنا، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست‌های اصل 44 مجلس، همچنین وجود این شائبه را که منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه نقدی از مابتفاوت فروش ارزی بانک‌ها بوده است، به صورت تلویحی تایید کرد.
از روز چهارشنبه گذشته که برداشت مخفیانه بانک مرکزی از حساب‌های بانک‌های دیگر بدون اینکه به این بانک‌ها اطلاع داده باشد به رسانه‌ها کشیده شد، هنوز آرامش به بازار مالی و بانک‌ها باز نگشته است. هرچند که این خبر پس از انتشار در خبرگزاری مهر باور نکردنی بود، اما سرانجام آنچنان که این خبرگزاری نوشت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه برداشت از حساب بانک‌ها را بدون اطلاع دادن به آنها به طور رسمی تأیید کرد و به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون که پیشینه کار در بانک مرکزی دارد، پرسیدم این اقدام بانک مرکزی از نظر اقتصادی چگونه قابل توضیح است. کامران دادخواه:
این کار یک کار بسیار عجیب و غریبه. برای اینکه ملاحظه بفرمایید، وقتی یک بانکی پولش رو در بانک مرکزی میگذاره، درست مثل همونیه که یه فردی پولش رو در بانک میذاره و این بزرگترین لطمه به سیستم بانکی. برای اینکه سیستم مالی و بانکی و پولی بر اساس اعتماد و اطمینانه. اگر کسی پولش رو بذاره بانک و بعد بره بگه خب یه مقدارش رو برداشتیم، یه کسی اعتمادی نخواهد داشت، کل سیستم از هم میپاشه.
از نظر فنی بانک مرکزی چه امکانی داره این کارو بکنه؟
خب پول وقتی توی بانکه به خیلی راحت اینجا برداشته دیگه، این از نظر فنی مسئله ای نیست که پول رو برداره بذاره اینجا. استدلالی هم که بانک مرکزی میکنه اصلا مسئله درستی نیست. ادعا میکنن که امن رو به اینها فروختند، بسیار خوب، با یه قیمتی فروختند. آیا یه قراردادی وجود داشته که اگر اینها با قیمت دیگری فروختند تفاوتش رو بدن؟ حالا اگر به قیمت کمتری فروختن چی؟ آیا بانک مرکزی پول اینا رو پس داده؟
خب اون وقت این پرسش پیش میاد که چرا بانک مرکزی این کارو میکنه؟ آیا فقط کسب درآمد پولی است یا نه؟
اگر که بانک مرکزی این کار رو برای کسب پول کرده باشه، واقعا باید فاتحه همه چیز رو خوند. ولی اینطوری که بانک مرکزی گفته، این رو گفته که طبق دستور کمیته ساماندهی بازار ارز انجام داده، که این خودش عذر بدتر از گناهه. برای اینکه این خودش نشون میده که برخلاف اون چیزی که در تمام دنیا دارن اجرا میکنن، برخلاف اون چیزی که در خود ایران صحبتش کردن، بانک مرکزی استقلال نداره و تحت دستور یک کمیته ایست که دولتی مثل دولت آقای احمدی نژاد این رو سرکار گشته و طبق این داره عمل میکنه. گذشت از این که خود این ماجرا باز یه داستان دیگر بیرون میاره و اونیست که دولت که بدون حساب و کتاب داره باز دوباره در بازار ارز دخالت میکنه و یه لحظه دیگه ای باز به اقتصاد ایران میزنه.
این خبر بانک‌های دولتی و خصوصی را دچار شوک کرده است و کانون بانک‌های خصوصی و عده‌ای از حقوقدانان سهامدار بانک‌های خصوصی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که دولت افزایش نرخ تورم و گرانی را آنچنان که رسانه‌های غیر دولتی اعلام می‌کنند نمی‌پذیرد، در آستانه فرارسیدن نوروز همه از گرانی میوه و آجیل و سایر نیازهای روزمره می‌گویند. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور اما به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید افزایش قیمت آجیل در آستانه نوروز به نفع مصرف کننده است.
خوشبختانه یا متاسفانه، ولی خب بیشتر باید بریم خوشبختانه، قیمت ها یه خود بابا رفته، این به نفع مصرف کننده داخلیمونه، ولی مطمئن باشن این جرون خریدن ها به لحاظ این بوده که خب یه خود افزایش قیمت در ارزها داشتیم، یه خود ممنوعیت واردات داشتیم، افزایش نرخ ارزها باعث شده خب افزایش صادرات قشنگی داشته باشیم. در بحث خوشجوات ما صادر کننده هایی داشتیم که سالها بود چه چنار چشیده بودن، ولی الحمدلله شروع به کار کردن و تمام توان دارن صادر میکنن.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور به نکته دیگری اشاره می‌کند که گریبانگیر همه بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایران است. آقای زارعی می‌گوید واردات خشکبار از چین و هند در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به واحدهای تولیدی بادام زمینی، گردو، کشمش و دیگر محصولات زده است.
در سال‌های گذشته به صورت بی‌رویه واردات‌های انجام شده و باعث از بین بردن محصولات داخلی شده. بعضی کشورها مثل چین و بعضی کشورها مثل هند میان توی بحث خشکبار ما دامپینگ انجام میدن. این قیمتی که از جنس‌های وارداتی رو داشتیم ما وارد می‌کردیم، قیمت واقعی نبود، قیمت دامپینگ شده اینها بود. خب اینها اومده بودن تقریبا به ما تمام بادام زمینی ما از بین رفته.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور از سوی دیگر میگوید تغییر نرخ ارزها تولید کنندگان را ترغیب به تولید کرده و افزایش صادرات را به دنبال داشته است. همین مشکل واردات بی‌رویه و بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در زمینه محصولات کشاورزی هم به تولید کنندگان لطمه زده است. اگرچه وزیر جهاد کشاورزی واردات نارنگی پاکستانی را بی تأثیر در بازار داخلی مرکبات ارزیابی میکند،
عمده درخواست برای مرکبات مربوط میشه به نارنگی که من فکر میکنم اون هیچ لطمه به تولید داخل ما نمیزنه.
رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد سازندگی استان مازندران میگوید واردات بی موقع و بی رویه مرکبات تولید کنندگان بومی را با مشکلات زیادی روبرو می کند.
در سال جاری علی‌رغم این که محصول مرکبات استان مازندران که عمده ترین تولید کننده کشور هست بسیار خوب بوده و به نظر ما نیازی به وارد کردن محصول مرکبات خارج از کشور نبوده، این اتفاق متاسفانه در زمان برداشت محصول وارد بازار شد که صافاً ضربات جبران ناپذیری را به بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی وارد کرده.
به گفته آقای عظیمی این تنها تولید کنندگان نیستند که در اثر واردات لطمه میبینند، بلکه واردات مرکبات و زیان آور شدن تولید آن در ایران باعث از بین رفتن باغات مرکبات و تبدیل باغها به زمینهای گران قیمت و نهایتاً تغییر ساختار تولید میشوند. عنایت الله بیابانی نایب رئیس خانه کشاورز هم به رسانه‌های دولتی میگوید ایران نیازی به واردات مرکبات از خارج ندارد، چون به اندازه کافی توان تولید در داخل موجود است.
هر وارداتی که صورت بگیره در مورد مرکبات جز این که از نظر آفات نباتی به ما آسیب بزنه جایگاه نداره.
دو روز پیش خبرگزاری مهر فهرستی از 180 کالا را منتشر کرد که با ارز دولتی وارد ایران می شوند. در میان این کالاها از چیپس، میز بیلیارد و شکلات دیده می شود تا مانکن، لباس و قایق‌های تفریحی. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ارتباط با جهان